که علم در واقع فکریه با برداشت از مبانی و اصول، این در واقع خروجی هست که نظرها متفاوت هست. خیلی کار سختیه، واقعا بین قضات هم همینطوره، احتمالاً بین آرا مستظهر هستید که در یک موضوع واحد چند آرای مختلفی صادر بشه. شنوندگان گرامی، من مشغول گفتگو هستم با جناب آقای دکتر نوفرستی از قضات محترم دادگاه خانواده تهران. پل ارتباطی ما 301035-2265-2285 هست، 0162 ارتباط رابط عمومی ما هست. اگر نقدی دارید، اگر سوالی دارید راجع به برنامه ما، میتونید بفرمایید که بتونیم ارتقا ببخشیم به برنامه و پاسخ به سوالات شما رو هم در پی داشته باشه. خب بحث آثار عقد موقت رو سوال کردن آقای حمیدی از ارومیه. چه آثاری داره وقتی عقد موقت انجام میشه؟ چه آثاری داره؟
بله، من حمایت قانونگذار بر این هست که به هر حال اساس زوجیت ها عقد دائم باشه. عقد موقت هرچند شرعی است، هرچند قانونی است، اما با توجه به آثار زیانباری که برای جامعه ما داره نباید یک اصل تلقی بشه. خب مواردش محدود هست، مواردش خاص و نادر هست، در موارد ضروری ممکنه اتفاق بیفته. به خاطر همین آثار حقوقی که ما در زوجیت دائم داریم خیلی بیشتر هست، یعنی حمایت قانون ما در عقد دائم هست نه عقد موقت.
فلسفه‌اش اینه که مبانی استحکام و مستمری بله. دائم باشه.
به خاطر همین مثلا عقد دائم باید الزاماً ثبت بشه، اما عقد موقت الزامی در ثبتش وجود نداره الا سه مورد. مورد اول این هست که در خود عقد موقت شرط بکنن که خانم شرط میکنه که حتما باید ثبت بشه. خب اینجا اگر آقا ثبت نکنه میتونه دادخواست الزام به ثبت بده، عقد موقت هم ثبت بشه. مورد دوم این هست که در متن قرارداد و اون عقد زوجیت شرط نشده، بعدن شرط میشه و آقا هم میپذیره، خب اینجا هم باید ثبت بشه. سومین موردی که باید عقد موقت ثبت بشه زمانی هست که ناشی از این زوجیت فرزندی متولد بشه. به هر حال این بچه نیاز به این داره که هویتش مشخص باشه، بعداً از حمایت قانون استفاده بکنه. در این صورت هم با اینکه توافقی راجع به الزام به ثبت وجود نداره اما باید الزاما ثبت بشه. اختلاف بعدی بین زوجیت دائم و موقت این است که در زوجیت موقت نفقه زن به عهده مرد نیست، بلکه در عقد دائم نفقه به عهده مرد هست که الزاما باید نفقه پرداخت بکنه.
بسیار متشکرم. خانومی از تهران گفتن که آیا من میتونم بابت مهریه حقوق همسرم رو که به حساب‌های بانکی و مطالبات از اشخاص ثالث رو داره توقیف بکنم، یعنی بدهی داره یا پولش از افراد دیگه است قابل توقیف هست، میتونم بابت مهریه کار بکنم؟
بله، تا یک چهارم حقوق همسر رو ایشون میتونه توقیف بکنه. البته
غیر از حقوق، یعنی مثلا طلبی داره نزد شخص ثالثی؟
بله، این محدودیت فقط راجع به حقوق هست که بله. گفته بله. اگر اون شخصی که محکوم میشه بله. متأهل هست، سقفش یک چهارمه تا یک چهارم
بله.
و اگر مجرد هست تا یک سوم. در مورد بقیه اموال هیچ محدودیتی نداره، حالا یه مال منقول هست، مال غیر منقول هست،
با دلایل و استناد
بله ابتدا استلام میشه آیا این به نام این شخص هست یا نه و بعد توقیف میشه. البته ما بحث مستثنیات دین رو هم داریم که این اموال چون در واقع کرامت انسانی اقتضا میکنه که انسان یک اولویتی برای ادامه زندگی داشته باشه،
درست.
این موارد اصطلاحا ما میگیم مستثنیات دین. در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موارد مستثنا ذکر شده. البته اینا رو ابتدا به ساکن چون نیاز به بررسی داره، مثلا یک خونه که در شأن شخص هست، خب این یک خونه
باز خود یه شاخصش باید
بله. ما که اطلاعی نداریم که یه خونه داره یا دو خونه، اون یه خونه رو خانم توقیف میکنه، بعد آقا میاد اعتراض میکنه، اعتراض مستثنیات دین، و اگر احراز شد که بله همین یه خونه است و در شأن ایشون هست، این یه خونه آزاد میشه.
پیامک‌های متعددی راجع به یه موضوع نقل شبیه به هم که بعضن هم حتما در مراجع قضایی حتما مواجه شدید با این اصطلاحات، اصطلاحی هست که یعنی پیامک مختلفی که حالا من عرض میکنم، خلاصش اینه که آیا شکایت علیه اطرافیان به عنوان دخالت در زندگی مشترک امکان داره؟ اصلا قابل تصوره دخالت در زندگی اصلا جرمه؟ چه آثار حقوقی داره؟ پدر مادر یا بستگان دخالت میکنن، مثبت یا منفی؟ دیده شده که شکوایه ها دخالت در زندگی، این رو بله. مستظری راجع این موضوع علاقه مندیم توضیح بدید.
بله خواهش من. دخالت در زندگی در واقع جنبه اخلاقی و اجتماعی داره، نه بحث حقوقی. زمانی بحث حقوقی پیدا میکنه که در واقع بحث کیفری منظور من هست،
بله بله.
بحث کیفری پیدا میکنه که یکی از عناوین مجرمانه در قالب یک عنوان مجرمانه در واقع اتفاق بیفته، مثلا به یه شخصی توهین بکنه یا شخصی رو مورد ضرب و جرح قرار بده یا به کسی تهمت ناروا بزنه
یا فرزندش رو نگه داره، خانومش یه جا نگه داره، مثلا حالا به زور نگه داره یه جایی میشود، این هم یه بحث هایی
برحال. یعنی تا زمانی که عنوان مجرمانه ثانوی پیدا نکرده، عنوان دخالت در زندگی یک امر در واقع کیفری نیست.
خیلی دیده شده که میگن مثلا پدر زن دختر رو نگه داشته نمیذاره، میگن دخالت در زندگی یا عکس قضیه.
بله نه، این عنوان کیفری پیدا نمیکنه،
اشتباه در واقع.
بله بله
میشه. بسیار بسیار ممنونیم. شما شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، در دقایق انتهایی برنامه هم هستیم با قاضی محترم دادگاه خانواده جناب آقای غلامرضا نوفرستی. در واقع خیلی خدا رو شکر حضور ذهن دارن و به سوالات ما خیلی خوب دارن پاسخ میدن. امیدواریم که شما عزیزان به هیچ وجه در هیچ کجایی در این سرزمین خوب و سرزمین آرام و امن به دادگستری مراجعه نکرده باشید یا اختلاف و تنش ایجاد نشده باشه. اگرم اختلافی دارید با گفتگو در کنار هم با آرامش و منشأ در واقع همه زندگی و معنای زندگی آرامش هست، انشالله با این آرامش بدون پرخاش، بدون این که فهم کنین اینا در دادگاه ها معجزه‌ای میشود، اینا نه، این امکان نیست. ما از زبان یک قاضی محترم دادگاه خانواده که خیلی با تجربه هستن در ابتدا شنیدیم که علیکم به سازش و توافق قبل از ورود به محاکم، چون تنش ها تجربه باعث شده که تنش ها بیشتر خواهد شد در این فوز. من از شما سپاسگزاری میکنم که در واقع تشریف آوردی در این برنامه. خب سوال دیگری مطرح شده راجع به این که آیا مثلا بحث بردن فرزند یا همسر توسط زوجه طرف مقابل به زور مثلا ببره خونه، طرف قهر کرده به زور داره میبرش و این زور و غلبه و قهر آیا واجد وصف مجرمانه هست یا نه اصلا میتونه این کارو بکنه، امکانش وجود داره، از نظر حقوقی چه آثاری داره؟
بحث زور و اجبار اصلا مورد حمایت قانون نیست که بخواد به صورت فیزیکی الزام بکنه به این شکل ببره. ما در بحث تمکین خب این حق مرد هست، چون حقوقی که در بحث خانواده مطرح میشه بعضی حقوق مالی هست، بعضی از حقوق غیر مالی هست. این جز حقوق غیر مالی است که مرد میتونه اگر همسرش بدون دلیل قانونی و موجه منزل مشترک رو ترک کرده به دادگاه مراجعه کنه. راش اینه، ابتدا خب ما توصیه نمی کنیم که به دادگاه مراجعه کنن، به هر حال انشاءالله اون در اون فامیل هنوز تاثیرگذاری داره، اون ریش سفیدی و اصطلاحا گیس سفیدی
منشای اثر
بله در فامیل حضور دارن، اونها بتونن این کار انجام بدن خیلی بهتره.
الان دوی خیلی پیچیده است دیگه، به ریش و اینا هم کاری ندارن، به بله سفید شدن و نمیدونم بزرگی و اینا،
علت این که
اتفاقات بدی افتاده در
بله تراکم این شلوغ شده و این آمار متاسفانه زیادی داریم، علت همینه که کم رنگ شدن نهادهای مدنی که نانوشته هستن اما اثرگذاریشون از نهادهای نوشته خیلی بیشتر بوده. این نهادها متاسفانه کم رنگ شدن، تاثیرگذاریشون از دست دادن.
خیلی پیچیده است جامعه امروز. بله. ما نسل جدید به راحتی زیر بار یه موضوع و یه حرف نمی‌رود، ولی قبلا این چنین نبود و قبلا پدر تو میگفت به خانم که دختر برگرد دیگه، نگم نبینم شما برگ اومده باشید قهر کرده باشید و میرفت دیگه بر نمیگشت و حالا به هر شکل اون اباحت بود یا همون نفوذ کلام بود و اخلاص بود، نمیدونم، خیلی مباحث اخلاقی زیادی داره.
بله.
بنابراین اگر پس جرم نیست
بره. نه اگر الزام به این شکل بخواد به صورت فیزیکی ببره، اولا با کرامت انسانی سازگاری نداره. حالا شما یه شخصی که به هر حال ممکنه چند همسن شما باشه یا چند سال از شما کوچیک‌تر باشه، ایشون به زور و فیزیکی، این اصلا مورد تایید نیست.
چه بسا
بله بله علاوه بر این که خب شخصیت اون شخص خرد میشه، اصلا مورد مناسب از این حیث نیست. علاوه بر این که ممکنه واجد یه جنبه کیفری هم باشه، یعنی اگر همون منجر به خسارت بشه، خسارت مثلا لباسش پاره بشه، میتونه شکایت بکنه، تخریب میشه دیگه، گوشیش از دستش میفته میشکنه، خب باید بیاد خسارت پرداخت بکنه.
بله همسرش اشکال
بله همسرش
مالک
باشه،
مالک مالک هست. بله.
حتی اگر هدیه گرفته باشه الان مالکه.
بله.
اگر جراحتی برداره خب بحث دیگه هست، اینا همه عناوین کیفری پیدا میکنه که به هر حال باز میتونه منشه یک پرونده کیفری باشه.
خانومی از تبریز پیامک دادن که بحث دروغ بودن بیانات اون شوهر یا اون کسی که به عنوان خواستگار آمده، میگه قبل از ازدواج صفاتی رو مطرح کرده، نمیدونم من اینجوری هستم در که اکتری شغل کاذبی رو اعلام کرده، ولی بعدا فهمیدیم که نه، اینا همش پوشالی و دروغ بوده و اینجوری نبوده. آیا من میتونم تقاضای طلاق بکنم یا تقاضای فحص بکنم؟ چیکار باید بکنم؟
ما یه عنوان کیفری داریم به عنوان فریب در ازدواج. البته در اون ماده قانونی مواردی ذکر شده که در واقع اون موارد به صراحت اومده، علاوه بر این استنباط رو هم باز گذاشته که حالا اوصاف دیگری هم ممکنه شخص در واقع مطرح کرده باشه. مهم این هست که عقد اصطلاحاً متباینن علیه باشه، یعنی این عنصر در تصمیم گیری خانم برای قبولی این ازدواج در واقع اساس کار بوده. یعنی حالا مثلا آقا گفته که من فوق لیسانسم یا من مثلا مدرک دکترا دارم،
فلان وزارت خانم... خونه این شغلو دارم،
بله، یا مثلا فلان شغلو دارم. خب این خانم براش مهم نبود که حالا این مدرک تحصیلی داشته باشه یا این شغلو داشته باشه. حالا پذیرفته به خاطر شخصیت طرف مقابلش، حالا میگه خب دکتر داره، دکترا داره، یا مثلا این شغلو داره، چه بهتر.
خب حل مراد بله.
این دیگه فریب در ازدواج نیست. اما اگر علت اساسی قبولی این ازدواج همون عنوان بوده، همون شغل بوده، همون شغل مدرک تحصیلی بوده، این هم بحث کیفری داره که اصطلاحا بهش میگیم فریب در ازدواج، و هم بحث ضمانت اجرای حقوقی داره و اون بحث فسخ نکاح. یعنی اگه بعدا معلوم بشه این مدرک تحصیلی جعلیه یا اصلا مدرکی نداشته یا این شغل رو اصلا نداره، یا گفته من مجردم تا بال ازدواج نکردم، بعدا مشخص میشه که ایشون ازدواج قبلی داشته.
تو این فاصله میفهمید بین فسخ و طلاق چه بله. تفاوتی بوده؟ بله.
خب من جمله رو کامل بگم، بله، که در بله. این صورتی که برای شخص اثبات میکنه که این فریبی در ازدواج بوده، میتونه از بحث فسخ نکاح استفاده بکنه. فسخ نکاح تفاوتش با طلاق این هست که در فسخ نکاح میخواد بگه که اون عقد زوجیتی که منعقد شده از اساس باطله.
درست.
یعنی قانونگذار با در صورتی که در واقع این فسخ نکاح رو آورده و قاضی پرونده وقتی حکم به فسخ نکاح میده، یعنی آثار اون نکاح اولیه رو کلن باطل میکنه.
فرزند متولد شده و اون آثار
بله باطل. مثلا اگر مرد دادخواست فسخ نکاح بده، خب برای اون مهریه‌ای که
مشروع دیگه نه مشروع،
بله، در اون بحث فرزند به هر حال از نظر حلیت ولادتش مشکلی نداره. بحث آثار مثلا خصوصا آثار مالی قضیه مطرح میشه که اون مهریه‌ای که ذکر کردن دیگه اون مهریه باطل میشه، از بین میره. اما در طلاق میگیم اون عقد درسته، عقد تا الان آثار داره، الان میخوایم که اون الغی زوجیه دیگه از بین بره، الغی زوجیت از الان به بعد دی اثرش از بین بره. این تفاوت طلاق و فسخ نکاح.
بسیار متشکرم. بحث در واقع اجازه پدر هست که سوال شده که آیا دختر میگه من نزدیک 37 سال 40 سالم هست، پدر مادرم فوت کردن، والدین ندارم، آیا نیاز هست که باز اجازه از کسی گرفته بشه یا نه خودم میتونم ازدواج بکنم؟
قانون گذار میگه دختر خانم اگر اولین ازدواجش هست، اصطلاحاً هنوز دوشیزه هست، اجازه ولیش رو لازم داره. ولی در واقع پدر هست و در صورتی که پدر نباشه جد پدری.
بله.
این دو نفر اگر بیان به هر حال در مراسم ازدواج حضور داشته باشن، سند ازدواج رو امضا بکنن، کفایت میکنه. لکن اگر اینها هستن و اجازه نمیدن، به هر حال خانم یه خواستگار مناسبی پیدا کرده، آقا که در واقع پدر این دختر خانم باشه با ازدواج این خانم موافقت نمیکنه، خب اینجا بنبستی از نظر قانونی وجود نداره، میتونه بیاد دادخواست بده و در واقع قاضی محکمه خانواده.
بله. اینجاست میگم دخالت قانون چه چالشی.
بله. همینطور
که از موارد چالشی اینجاست. بله. دختری در مقابل پدر میشه خواهان میشه خوانده.
بله. و ما هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم.
بله، نمی‌خوام بگم قانون توصیه
نمی‌کنیم، چون به هر حال
نمی‌تواند زندگی رو تحکیم ببخشه.
همینطور می‌فهمم، درسته. قانون به هر حال اینجا میخواد جای پدر تصمیم بگیره. خب این خانم در ادامه زندگی هم حمایت پدر رو لازم داره، خب پدری که اصلا اجازه ازدواج به اون نداده. ما توصیه اولمون این است که باز از همون مکانیزم ریسفیدی تو فامیل استفاده کنن، مشاوره استفاده بکنن، از دادگاه مراجعه نکنن. اما گاهی ناچارن. من اینجا یک در واقع تجربه قضایی رو عرض بکنم، خاطره قضایی عرض بکنم. دختر خانمی دادخواست اجازه ازدواج داد به شعبه من.
بله.
و گفت که دو تا خواهر دیگه من هم اومدن از دادگاه اجازه ازدواج گرفتن. خب واقعا پدر من با ازدواج من هم هیچ مخالفتی نداره، اما مخالفتی که میکنه شنیدنیه، تو جلسه دادگاه خودش میاد توضیح میده. به هر حال ما جلسه رو تشکیل دادیم و پدر این دختر خانم تشریف آوردن و ایشون گفت که من قسم خوردم قبل از اینکه ازدواج بکنم، گفتم دقیقا قسم یاد میکنم که ازدواج کردم اگر صاحب دختر شدم همه دختران خودم رو به افرادی میدم که اینا سید باشن.
عجب.
و از قضا همه خواستگاران دختر من سید نیستن، غیر سیدن، و خب این باعث حنس قسم میشه. قسم خوردم، من نمیتونم. برید از دادگاه اجازه بگیرید.
عجب.
و به هر حال دیدیم که مخالفت جدی هم این آقا نداره، فقط همین بحث مخالفت هست.
بسیار جالبه
دیگه، ما چاره‌ای نداشتیم.
عاشق که... فرزندان پیامبر بوده و گفت که حداقل یک داماد خودش دامادی از فرزندان پیامبر قرار بوده. بسیار بسیار ممنون، سپاسگزارم. بحث انتهایی ما دقایق پایانی رو بپردازیم به امتیازات دادگاه خانواده که اخیراً حالا فرمودید که قانون آخرین قانون پرداخته به این موضوع. چه امتیازاتی نسبت به قوانین قبلی داره؟ چیزایی رو دیده که قبلا نبوده است.
بله. من این مقدمه عرض بکنم، ببینید تمام مباحثی که در دادگاه خانواده مطرح میشه ماهیتش ماهیت حقوقیه. یعنی ما در یک تقسیم بندی دو نوع دادگاه داریم، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری. تمام مباحثی که در دادگاه خانواده مطرح میشه مباحث حقوقی هن. یعنی بنابراین مبنایی که قانونگذار گذاشته باید همه موضوعات بیاد در دادگاه خانواده مطرح بشه، در دادگاه حقوقی مطرح بشه.
حقوقی.
لکن با توجه به اهمیت مباحث خانواده، اهمیت موضوعاتشون، همینطور اهمیت افرادی که مراجعه میکنن
در مجاورت آسیب قرار نگیره.
بله. و کار تخصصی باشه.
تخصصی.
از این جهت از ابتدا ما یک محاکم مدنی خاص داشتیم، یعنی دادگاه خانواده که الان اصطلاحاً بهش میگیم دادگاه خانواده، در یک زمانی عنوانش یه دادگاه مدنی بود،
دادگاه
مدنی خاص
سابقه داشته. بله. حس شده واقعا باز دوباره احیا شده.
البته خب همون عبارات اون اخرای همون دادگاه خانواده است که الان ما داریم.
میگم بوده است. بله. حس شد باز دوباره.
اولا قضاتش باید با تجربه باشن، یعنی تجربه کافی داشته باشن. علاوه بر این در اون زمانی که دادگاه مدنی خاص بود باید قاضی خانواده علاوه بر اون ابلاغ قضایی که از ریاست محترم قوه قضاییه میگرفت، یه ابلاغ خاص و ویژه هم باید میداشت که ایشون صلاحیت داره در دادگاه خانواده قضاوت کنه.
قاضی شاید نتونه از این موضوع بر بیاد، توانش نباشه.
به هر حال برای قانونگذارم خیلی مهم هست بحث خانواده، به خاطر همین یک مرجع خاصی رو برای اون گذاشته. آخرین قانونی که در بحث خانواده در واقع تصویب شده، قانون حمایت خانواده است،
مصوبه
1392. این دادگاه خب با اینکه ماهیتش ماهیت حقوقی هست یک سری امتیازاتی گذاشته. من مهمترین امتیازش رو عرض میکنم خیلی خلاصه، و اون این است که ببینید طبق قانون آندرسی مدنی هر کی بخواد دادخواست بده باید در محل اقامت خانده بره دادخواست بده. یعنی من یه شکایت دارم، شکایت حقوقی دارم از یه نفری که در مثلا شیراز هست، باید من بلندشم برم شیراز دادخواست بدم. اصل بر اینه. اما با توجه به این که خب به هر حال خانم ممکنه قهر کرده باشه، رفته خونه پدرش، همسرش در یه شهر دیگه است، این خانم الزام بکنیم که شما برو در اون شهرستانی که همسرت هست دادخواست بده، جا برای سکونت نداره، مشکلات اینجوری براش پیش میاد. قانون حمایت خانواده این در واقع امتیاز رو به خانم ها داده، فقط خانم ها،
بله زوجه،
که خانم با این که محل اقامت خاندش یه شهر دیگه هست میتونه در محل اقامت خودش هم دادخواست بده
برخلاف اصل اون آیین دادرسی.
بله به هر حال یه امتیاز هست. بله. البته این فقط ناظر به زمانی است که در واقع این عقد زوجیت هنوز پابرجاست. یعنی خانم اگه طلاق گرفته الان برای گرفتن مهریه‌اش موقع دادخواست بده،
اون تفاوت داره.
قاعده بله. کلی که محل اقامت خانده حاکمیت
جدا شدن آثار رو نداره، امتیاز رو نداره. خب بسیار سپاسگزارم از حضور گرم جناب آقای دکتر غلامرضا نوفرستی، قاضی محترم دادگاهی خانواده در تهران، که خیلی خوب و خیلی مسلط پاسخ دادن به سوالات حقوقی تا حد اندازه محدودیت برنامه‌مون. به ثانیه‌های پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. اگر مطلب خاصی هست که می‌فرمایید که خدمتتون یه دوستان عزیز دیگه خداحافظی بکنیم بعد.
خواهش می‌کنم. من امیدوارم که مباحثی که مطرح شد کارگشا باشه، مباحث مفیدی بوده باشه، و توصیه اول من این هست که اصلاً موقع اختلافی که حاصل میشه به دادگاه فکر نکنن زوجین، چون تجربه نشون داده افرادی که به دادگاه مراجعه میکنن مشکلاتشون بیشتر شده، مشکلات پیچیده تر شده. سعی کنن اختلافات رو اولا خودشون بین خودشون حل بکنن، یعنی حتی فامیل هم اگر مطلع شدن باز کار مشکل میشه، خودشون حل بکنن و مشاوره شرکت بکنن.
بله.
و این رو دیگه وقتی نتونستن از ریش سفید توی فامیل استفاده بکنن و کمتر به دادگاه مراجعه بکنن که در واقع مشکلاتشون بیشتر میشه. انشاءالله آرزوی ما فضای گرم برای همه خانواده هاست در جامعه ایران.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. بنده اکبر حسینی امامی به اتفاق آقای دکتر فرستی، تا سلام دیگر با شما خداحافظی. خدا نگهدار شما.
خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه آوای قانون. ساعت 10:54 هست. اینجا صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو.
سرای معرفت. استاد شهید مرتضی مطهری در تعریف پرستش گفتند:
پرستش آن حالتی را میگویند که در آن انسان یک توجهی میکند از ناحیه باطنی خودش به آن حقیقتی که او را آفریده است و خودش را در قبضه قدرت او میبیند. خودش را به او نیازمند و محتاج میبیند. در واقع سیری است که انسان از خلق به سوی خالق میکند. این امر اساساً قطع نظر از هر فایده و اثری که داشته باشه خودش یکی از نیازهای روحی بشره. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید محمد مهدی دستغیب رو در باره فرهنگ خداپرستی می‌شنویم.
راجع به این که فرهنگ مردم روی یک اساس صحیحی برقرار بشه، این مطلب خب بسیار مهم هست و باید از بزرگان اهل معرفت و دین و مراجع سوال کرد که ببینیم اونها چه می‌فرمایند. اونطوری که حالا امثال ماها پا این دسته‌ها می‌فهمیم اینه که اگر فرهنگ خدا پرستی، یگانه پرستی در مردم رسوخ پیدا کنه که نظرها بره طرف خدا، از مادیات انصراف بیاد، توقعات کم بشه، نظرها بره طرف روحانیت، خدا خدا خدا، به طبع صلح و صفا و یک ردی در اجتماع حاصل میشه، تضادها از بین میره، برخوردهای ناروا از بین خواهد رفت و همه با هم یگانه میشن، یگانه که شدن زندگی مرفه خواهد.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنجان. رادیو گفتگو، حامی شرکت های دانش بنجان.
موج اف ام، ردیف 103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با افتخار از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. لحظات بسیار خوب و دلانگیزی رو براتون آرزو میکنم. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیامکی رادیو گفتگو. ۱۶۲ پل ارتباطی شما با سازمان صدا و سیما. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.